الله الرحمن الرحیم. ماهیت ای مهدوینه ها جلد 6 مکاسب صفحه 193. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطهرین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب بحثمون در احکام خیار و آخرین مسئله رسید. بحث این که بعد از فسخ آیا اینی که در دست فاسخ یا مفسوخ علیه هست مضمون ضامنشن یا نه؟ گفتیم که اول عین موجود در دست خود فاسخ رو بحث بکنیم که مرحوم شیخ فرمودن که دو تا دلیل برای زمان ارائه شده، یکی اماره است، عموم علیده، یکی هم اگه شما عقد بکنید در این اماره نهایتا نوبت به اصل میرسه، استصحاب زمان جاری میشه، چون قبل از قبض زمان داشت، قطعا زمان معاوضی. حالا هم که شک میکنیم که فسخ کرده آیا زمانش باقیه یا نه، استصحاب میکنیم زمان رو. مرحوم شیخ فرمودن که ولکن المسئله لا تخلو عن اشکال، خالی از اشکال نیست. گفتیم یه تأملی بکنید ببینید اشکال ها چیان، چه اشکالی داره مرحوم شیخ، چون نگفته اشکالاش چیه، فقط فرموده که لا تخلو عن اشکالن.
استصحاب سببی نیست؟
شک سببی اون چیه؟
استصحاب الان قبل از اینکه فاسده فسخ بکنه زمان داره.
خب
یعنی فسخ هنوز اون عقده از هم اون برمانه فسخ خودشه، از هم
عقده به هم نخورد.
خب اینجا موضوع زمان، یعنی زمان موقعی بود که این عقده بود، هنوز فسخ نشده، الان که فسخ شده عقده به هم خورده، من دارم شک، یعنی شک که زمان من برمیگرده به این که شک که تو این که زمان هستم یا نه.
عقده که میدونیم
فصل
شکی در اون نداری.
حالا موضوعش فرق شده
چی؟
موضوعش
دوتا شده چی؟ جلسه پیشم فکر کنم اشاره کردیم که بعد موضوع رو عرفی نگاه بکنی دیگه، این عینه رو نسبت بهش ضامن بوده، حالا شک میکنیم ضامن هست یا نه، عقل هم خورده یا نه، شاید عرف موضوع رو واحد ببینه، سنشکال موضوع رو شاید نشه مطرح کرد. خیلی خوالا باز این اشکالی بالاخره موضوع میکنه کسی بگه ثابت نیست. خب علیت چی؟ علیت جاری میشه یا نه؟
ظاهر خصوصیه دلیل مقام فعل اشکاله و لا فرق بینه و بین سایر موارد الید الغیر العادیه فالمطلبو که ما عرفته یلتل اموم و عدم بل انصراف الالعیاد یمکن ان یکون نظر المصنف ایضا الى اشکال خصوصیت فی المقام لکنه منافق سر من خوب فی سایر المقامات.
اون علیت شامل اینجا میشه یا نه مبتنی بر این نکته است که ما از این قاعده استصحاب بکنیم این ید مراد ازش ید عدوانی هست یا نه. اگه بگیم ید یعنی ید عدوانی، شما بدون اذن اگه برداری چیزی رو از کسی اون موقع ضامنشی، ید عدوانی داشته باشی، موقع اینجا دیگه علیت ید عدوانی نیست، معامله کردن با رضایت صاحبش بود. هیچ وقت قبض در معاملات ید عدوانی نمیشه، کما اینکه قبض با اجازه مالک ید عدوانی نیست.
حتی اگر معامله اصلا اشکال داشته باشد منفسخ باشه، نه یعنی که بگیم ان علم،
حالا آره اگر اول منفسخ باشه و بدونه میشه یدش عدوانی، اونجا ممکنه بیاد، ولی خب معامله صحیح اگه باشه مثل بحث ما قطعا یدش عدوانی نیستش. اگر استظهار بکنیم که علدیت یعنی ید عدوانی، عموم از دستمون خارج میشه. شک هم بکنیم
کافیه. اینجا نیست که دیگه.
نه دیگه، چون معامله کردن گرفته.
یعنی اشکال کجا باز؟
پس علیت نمیگیرتش که بخوایم بگیم علیت ما آخذت حتی تو عدی زمان رو با علیت نمیتونیم ثابت کنیم. چون اینجا ید عدوانی نداشته که.
اشکال
به عموم اشکال وارد میشه. شیخ که میفرمه لکن المسئله لا تخلو عن اشکال، میگه ما عموم احراز نکردیم. شک هم بکنیم کافیه دیگه. یعنی باید بگیم ظاهرش اینجا رو در بر میگیره. احراز کنیم. این شبهه مصداقی در خود دلیل میشه اگه شک کم بکنیم. مثلا اینکه اکرم العلماء نمیدونیم زید عالم هست یا نه، نمیدونیم بعد که مولا متمسک کنیم بگیم واجب اکرامش کرد. اینجا هم علی یده معاخذت نمیدونیم این یده عدوانی شامل عمومی میشه یا نه، پس نمیدونیم به علی یده تمسک کنیم، اون ما از دستمون میره. نوبت به استصحاب میرسه. این استصحاب معمولا نه سید نه دیگران هم اشکال نکردن از محشی اصل مصبت هم نیست، چون خود زمان رو داریم استصحاب میکنیم.
یعنی اصل مصبت یعنی عقد که بود، یعنی عقدی که بود لازمه، عقدی بود که زمان هم باشه.
ما عقد رو استصحاب نمی کنیم که بگیم لازمش اینه که زمان باشه، خود زمان رو داریم استصحاب میکنیم. قطعا زمان بود قبل از فصل، حالا شک میکنیم بعد از فصل زمان هست یا نه، خود زمان رو استصحاب میکنیم.
زمان بود موقعی که زمان بود مشروطشه، یعنی چیز شرطشه، شرط چیز زمانی بود که عقد باشه، اینجوری مشروط
موضوع رو میخواید بگید
از این مرحله. حالا میگم که اون چیز عقده که شرطش بود رفته،
موضوع میخواید بگید تغییر کرده، پس خواهد اصل مثبت نمیشه دیگه. موضوع میخواید بگید تغییر،
نه موضوع نه،
پس چی؟
خواهید سبب مصبه بشون،
نه همه اصل مثبت. یعنی میخواه میگه بجی روی عقلش کنم شرط و شرط و مشروط. یعنی میخواه میگم که شرط چی بود؟ شرط زمان این بود که عقد باشه.
خب باشه، شرط زمان این بود که عقد باشه، ما یقین داشتیم شرط هست قبلا، زمان هم بود، حالا شک میکنیم در خود زمان. ما دنبال شرطش که نیستیم صافتش کنیم بگیم شرط لازمی عقدی زمانه، اونو که نمیخوایم ثابت کنیم. خود زمان محل بحث ماست، آیا زمان هست یا نیست.
ما میگیم الان شرطش نیست.
خب شرطش نیست،
چیزم زمانم نیست دیگه،
شک میکنیم دیگه، زمان ممکنه باشه ممکنه نباشه، استصحاب میکنیم خود زمان رو.
وقتی
از واسطه عقل بخوام، یعنی اینجا واسطه عقلی نداریم، خود زمان مستصحب ماست، اثر شرعی زمان، واسطه عقلی نیست. اشکال نکردن محشین، اما این استصحابه اگه دقت بکنید استصحاب
بعد از اینکه
کلیه، استصحاب شخصی نیست، استصحاب کلیه. اون زمانی که قبلا یقین داشتیم بهش چه زمانی بود؟ زمان معاوضی. این زمانی که الان میخواییم ثابت بکنیم دنبالش هستیم، قبلا هم گفتیم اگه تلف بشه بعد از فصل در دستش باید قیمت یا مثلش بده، زمان زمان واقعیه، اینا دو فرد از افراد زمانه.
مثلا اصلا
کلی هم نداشت، حالا یک کلی داشته باشه، کلی قسم دوم میشه یا سوم؟
سوم میشه،
سوم میشه
رفتنه و اون فرد
سوم هم باشه باز اثبات میده، بازم درسته.
نه اون فردی هست که هنگام زوال اون احتمال وجود بعدی را میگیم
آخون که میگه من قبول دارم
قسم سوم ها؟
قسم سوم ها
قسم دوم ها قبول داشت،
نه داشته قسم یک و دوم دوش هم قبول
دواره من دو رو قبول
دارم. سر هم خود شیخ هم میگه اگر موضوع عرفن عوضده عقلی دقت عقلی چیز بذاریم کنار، از دار عرفی تو رساله بود و پارچه سیاه بود،
آره سیاهیش کم باشه یا زیاد که عرفان یکی باشه.
اینا...
ولی اگه یه فرده اینجوری مثل مثال ما که عرفان هم یکی نیستن، زمان معاوضی عرفان با زمان ما واقعی یکی نیستن،
اصل زمان ها
اصل زمان ها حالا میخوام این کلی شه،
ما کلی همین بود دیگه، استصحاب کلی یعنی همون اصلش رو بکنیم، اصل زمان رو بودش، نه خود مصداق زمان معاوضی یا
خب دیگه مبنایی میشه پس دیگه. میخوام بگیم پس حالا که شد استصحاب قسم سوم، اگه کسی استصحاب قسم سوم جاری دونست یا تفصیل داد که این شد جز اونایی بود که جاری میدونستن جاری میشه، اما اگه کسی مثل مرحوم آخوند و اینا اشکال معروف اصولی اشکال میکنن قسم سوم، قسم دوم 50-50 است، ولی قسم سوم اکثرا مشهور منکرشن. اینجا مثل اینجا میمونه که زید تو خونه بوده، شک داریم هیلی که زید اومده بیرون امر داخل شده یا نه، میخوام استصحاب کنیم چی رو؟ کلی انسان رو در خونه، مثل این میمونه. آن فصل میدونیم که زمان معاملی زمان معاوضی چون فصل شد دیگه اون رفته، نمیدونیم در آنی که او رفته یک فرق دیگه از زمان که زمان واقعی باشه اومده یا نه، میخوام استصحاب کنیم اصل زمان رو، میشه استصحاب کلی قسم سوم که مشهور جاری نمیدوننش. بعد خود مرحوم شیخ هم یه جایی توی عرضم حضور شما مکاسه همین مطلب رو مطرح میکنه، میگه اصلا ما یه زمان کلی نداریم که شما بگید این خصوصیتش رفته ولی اصل زمان که نرفته، پس تعیین پیدا میکنه در اون یکی خصوصیتش، همچین چیزی نداریم که. این دو سه حالا من عبارت خود شیخ هم فکر کنم این جلسه آره اصلا همین الان دو میارم براتون میخونم چون آدرسشون رو نمیشتم. سه، فرضاً بکنیم که اصلا استصحاب کلی جاری باشه. آقای ندایی استصحاب کلی که کردیم آثار چی بار میشه فرات برش؟
یعنی مجموعه
کلی زمان دیگه. ما دنبال اینیم که زمان واقعی رو ثابت بکنیم توی مسئله، بگیم اگه طلب شد مثل یا قیمتش رو باید بده، یعنی این اثر فرد رو دنبالشیم ثابت کنیم. خب با استصحاب کلی که ثابت نمیشه، پس خیلی مخدوم شه این مسئله. اگه کلی قسم سوم رو هم جاری بدانیم فقط آثار کلی رو میتونیم برش بار بکنیم، خصوص فرد دوم رو که نمیتونیم اثرش رو بار بکنیم. جلسه ها آره. جلد سه مرحوم شیخ صفحه 189 با این آدرسی که من دادم اینجا تو اون بحث مبعوض به عقد فاسق همین رو فرمودن، از قاعده اقدام خواستن استفاده بکنن زمان رو ثابت بکنن. مرحوم شیخ میگه نمیشه، لأنهما انما عقدما و تراضیا و تواطئا بالعقد الفاسد على زمان خاص. اونا اقدامشون بر چی بوده؟ بر زمان معاملی بوده، زمان خاص، لزمان بالمثل و القیمه، نه زمان واقعی. و المفروض عدم انزاع شاره لذالک زمان خاص، شاره این زمان خاص، زمان معاملی امضا نکرده، عقد فاسده. و مطلق الزمان اینجاش داره اشاره میکنه به استصحاب کلی، و مطلق الزمان لا یبقا بعد انتفاء الخصوصیه حتی یتقوم به خصوصیت اخرى. اینجوری نیست که مطلق الزمان باقی باشه چون خصوصیت اولی رو شارع امضا نکرده در یه خصوصیت دومی متقوم بهش بشه. اینجا داره اشاره میکنه جلد 3 صفحه 189 پاراگراف اوله، مطلق الزمان لا یبقا بعد انتفاع الخصوصیه. این اشاره میکنه استصحاب کلی قسم سوم نمیتونید بکنید چون ما میدونیم این زمان معاملی رفته. سوال، مطلق الزمان باقیه یا نه؟ چون مطلق الزمان دیگه نداریم، وقتی فرد رفت کلی طرز نون فرد هم از بین رفته، چیزی اون یقین سابق دیگه نداریم، یقین داریم منتفی شده، چیزی اون خواهید استصحاب کنید که بعد بخواید بگید این کلیه در ضمن یه فرد دیگه متحقق شده. پس مرحوم شیخ استصحاب هم درش خدشه داره، رضا فهمیدن در مسئله لا تخلوان اشکاله. بگذاریم، این در مورد عینی که در دست فاسخ بود. اما عینی که در دست مفسوخون علیه، یه بار دیگه مثال میزنیم، زید ماشین رو فروخته به عمر، عمر برای خودش 6 ماه حق خیار گذاشته، بعد از 2 ماه فسخ میکنه جناب عمر. سوال اینه که این ماشینی که دست خود عمر بود که فاسخ بود، اینو که بحثش گذشت، شیخ فرمودن لا تفلان اشکال، نمیتونیم بگیم زامنه، نمیتونیم بگیم زامن نیست. حالا سوال اینه که اون ثمنی که در دست فرض بکنید جناب زیده فروشنده ماشین نسبت به اون ثمنه زامنه یا نه؟ اگه بعد از فسخ عمر اون ثمنه تلف شد، عمر بعد از اینکه فسخ کرد، فرض کنید تا 2 روز هم نرفته ثمن رو پس بگیره، فقط معامله رو فسخ کرده جلوی زید، نرفته پس بگیره، تو این 2 روز اگه تلف شد ثمن، آیا زید زامنشه؟ بعد مثل یا قیمتش رو ارزشش رو بده یا نه؟ مرحوم شیخ فهمید اینجا دو تا وجه هستش. وجه اول اینه که بگیم ضامنه، چرا؟ چون قبلا ضامن بود، تا رد به مالک نکنه این زمان از عهده‌اش برداشته نمیشه. وجه دوم اینه که بگیم نه، ضامن نیستش. چرا؟ چون امر فسخ کرده بود دیگه، تو این 2 روز خودش نیومده بگیره پس، از اینکه خودش نیومده بگیره پس میگیم راضیه به چیه؟ به اینکه اون ثمنه در دست زید امانت باشه، از اینکه نیومده دنبالش مطالبه نکرده کش میکنیم که راضی بوده این مالش در دست زید امانت باشه، یادش میشه ید امانی، ید امانی دیگه زمان نیست. مرحوم محدد ثانی در این وچه عدم زمان اشکال کرده و خواسته زمان رو تقویت بکنه. اشکالش هم اینه که زمان یه امر ثابتی بود، شما فقط میخواید با چی اینو برش دارید؟ با این عدم قبل، عدم پیگیری فاسخ، اینو میخواید بگید دار بر رضایت موجب سکوت زمان میشه. میگه این سکوته، این عدم پیگیری همچین دلالتی نداره، مثلا شاید برش کاری پیش اومده نمیمده مطالبه کنه، شاید این دلالت نداره عدم پیگیری و مطالبه به این که راضی باشه امانت محسوب بشه مال در دست مفسوخ علیه. خب
یادش
اگه امانی نباشه میگیم خب یا بگیم عدوانیه، یا بگیم که چون باید از فصل بیاره تحویل بده. یا بگیم عدوانیه، یا بگیم مثلا اگه داشته باشیم یادی که نعمانی یا عدوانی که بحثشو کردن میشه از اون دستا. آره
خب هیچ
تنگی
باشه که باز بر اختش
نه دیگه اذن شرعی نداره نگهش داره یاده نه, نه. نه عدوانی نه نعمانی اگه قسم سالسی داشته باشیم که بعدی بحث کردن میشه اون یاده
شبیه به اون چیزی که مثلا از مال مردم آدم پیدا میکنه یاده شرعی
یه زمان همش معاملتش. نه اونجا شارع اذن داده که برداری رو قطعه رو
حالا
اینجا اذن نداده.
نه مثلا گفتن معلومه مال همسایه یه دفتر تو خونه شما اینطور چیز مثلا لباسش که میگفتن یا مالکی هست یا عقدی یه
زمان
شرعی اونجا هم باز
بله امانت درسته دو دسته است امانت یا شرعیه یا مالکی امانت شرعی رو کسی ادعا نکرده اینجا خود معاونین هم گفتن که چون فاسخ نیومده بگیره میخونیم عبارتش رو رضایت مالکی
بله ظاهرش همین است که قبلا هم قبل داشتیم اگر کسی رفع
کند
کفایت
میکنه
یعنی مانع
نشه حالا فرض کنیم حتی شون فرض کنیم اصلا رفعیت هم نکرده آیا زامنه یا نه؟
اگر رفعیت نکرده
شاید بله یا لاغل باید تفصیل بدیم دیگه
بله.
خلاصه این ها دلیل دوتا وجه مرحوم شیخ میگه آخرش هم این اشکال محقق ثانی رو میاره راجع به اشکال محقق ثانی هم حرفی نمیدنه شاید بشه برداشت کرد که متمایل به این اشکال محقق ثانی هستش این وجه عدم زمان رو نمیتونیم بپذیریم کشفش و کاشفیت از این که رضایت مالک رو احراز کنیم بشه چی؟ بشه امانت مالکیه اینو احراز نمیتونیم بکنیم اما از اون ورم زمان چی؟ لا تخلو عن اشکال این گفته بودیم دیگه خلاصه مسئله مشکل در مشکل میشه
بی بحثی بیان داشتیم وظیفه از کسی که مثلا مال رو خریده بره تخص کنن نه اینکه اون شخص بیا تقریبا میگه اگه توی قرار دو مثلا سک کرده باشه
پس هم همینو بگیم کسی که فسخ کرده اون وظیفه داره بگیره اون لازم نیست بیاد بده
اینم چون میتونیم اونا به الان صرف این که از صورت گرفته مثلا در ملکی هنوز در دست
خلاصه مسئله واقعا مشکل میشه مرحوم شیخ هم فتوای حرفی صریحا نزدن و اما اینو فید المفسوخ علیه ففی زمانها او کونها امانتن اشکالون زامن یا نه یدش ید امانیه اشکالون دو تا وجه باید بگیم یکی برای زمان یکی برای امانت من ما فت تذکره وجه زمان رو میگه تذکره زمان رو گفته من انه قبضها قبض زمانن قبضش چی بوده؟ مضمونی بوده قبض زمانی بوده فلا یزول الا بر رد الى مالکها این زمانه رو شک بکنیم هی استصحابش میکنیم تا وقتی که رد به مالکه دیگه یقین پیدا میکنیم زمانی نیست و من انه وجه عدم زمانه و من انه الفسق لما کان من قبل الاخر ام فسق کرده این ثمنه دست زیده و ترکهو العین فی ید صاحبهی مشعرون در رضا بهی اینکه ترک کرده این رو سمن رو گفت در دست صاحبش در دست این بایه تو مثال ما بمونه این اشعار به رضا داره رضا داره به این که بهی در ید صاحبش بمونه المقتضی للاستعمان این مقتضی اینه که چی بگیم امانت گذاشته پیشش بمونه راضیه به این که امانت باشه پیشش و ضعفه فی جامع المقاصد ضعفه خوش به چی میخوره؟ به این وجه عدم زمان این وجه اخیری که گفتیم که این ترکه مشعر بخواد باشه به رضا گفته ضعیفه در جامع المقاصد اینجوری فرموده چرا؟ به ان مجرد هذا لا یسقط الامر ثابت مجرد ترک این اون امری رو که ثابت بوده رو زورش نمیرسه برداره امر ثابت چیه؟ زمان زمان رو میدونیم ثابته شما تنها چیزی که میخواید بگید زمان رو برمیداری اینه که ترک کرده این رو در دست طرف مقابل این ترکه دلالتی بر رضا نداره این دقت کنیم بارم گفت مشعرون به رضا نگفت یدل دو علا رضا الله العالم این فتوای مرحوم شیخه
یه روایت بود که مرحوم ذهنم جیره بود حضرت صادق علیه السلام والله العالم یا اینا رو کسی میتونه بگه که خودش که میگم که هر کس نهید اینجوری در آخرش بقیدا رمیلی خوب والله خود امثال مثلا اینگه امثال شیخ اعظم اینا یکی که مثلا تعجز کردن گور کردن بالا پایین والله
بله درسته جنبندی بحث خیارات مرحوم شیخ میفرماید هذا این حدود 100 صفحه‌ای که خوندیم بعض الکلام فی الخیارات و احکامها فکر نکنید کلام بحث‌های خیارات رو مطرح کردیم نه اینا بعضیش بود تازه ولی باقی برگشت رو چی کار کنیم پس؟ والباقی محولن الى ناظر خبیر به کلمات الفقها. شیخ اینا رو واگذار به شما کرده، شما که ناظر و خبیر به کلمات فقها هستید، بقیه احکام خیارات هم میتونید از اونجا به دست بیارید. یعنی با قید ناظر. و الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله. یه بار دیگه مرور بکنیم این کتاب مقاصد جلد 6ش 4 تا تیتر اصلی داشتش. بحث اولمون اگه یادتون باشه درباره شروط بود، شروط صحت یک شرط، شروط فساد یک شرط، احکام شرط فاسد، احکام شرط صحیح. کلا راجع به خیار تخلف شرط بود گفتیم این بحث اولمون. این بحث اول حدود 100 صفحه به خودش اختصاص داده بود از این کتاب. بحث دومون احکام خیار بود که خوندیم، نام حدود 85 صفحه با شماره صفحه‌ای که داشت به خودش اختصاص داده بودیم. دو تا عمد بحثا بودن که خوندیم. احکام خیار مثلا ارث بود، چه میدونم تصرف غیر ذی‌الخیار بود، این بحثایی که داشتیم. اینم به پایان رسید. به تیتر سوم القول فی النقد و النسیه میرسیم. این سومین بحث از 4 تا بحث اصلی این کتاب راجع به نقد و نسیه هستش. پیرامون در واقع بحث نسیه میخواد مقاصدی و مرحوم شیخ مطرح بکنه. و یه بحث دیگه هم آخرش داریم که بحث درباره قبضه. قبض خیلی مهمه در معاملات، چون خصوصا که در بعضی از معاملات شرط صحت معامله محسوب شده. لذا راجع بهش بحث کردم پیرامونش. با چی قبض محقق میشه؟ تخلیه کافی مثلا یا نه؟ باز به چی محقق میشه؟ از این بحثا که کردن اگه برسیم انشالله. بحث قبض هم بحثای خوبی داره در زمینه خودش. اما این نقد و نسیه که حدود 40 صفحه مرحوم شیخ بحث کردن در بحث نقد و نسیه شروع میکنیم، چون هفته دیگه هم گفتن اردو جهادی تعطیل شده، مثل که باید واردش بشیم. وگرنه می‌خواستیم اگه هفته دیگه تعطیل بود تا همینجا بمونه، ولی حالا دیگه هفته دیگه هم می‌خونیم. 10 صفحه 20 صفحه ازش می‌خونیم، نصفش در واقع می‌تونیم بخونیم. مرحوم شیخ وارد این بحث میشن که بیع به اعتبار تقدیم و تأخیر یکی از عوضین به 4 قسم تقسیم میشه. اینو از علامه نقل کردند و اینجا مطرحش میکنن. یا بیع حاضر به حاضر که اسمش میشه نقد، یا بیع مؤجل اجلدار، یعنی بعدا به مؤجل که میشه بیع کالی به کالی، یعنی نسیه فقط ثمن مؤجل میشه بیع کالی به کالی، که معروف بین فقها این کالی به کالی اگه دین به دین باشه کالی به کالی باطل این معامله. یا حاضر به ثمن مؤجله که میشه بیع نسیه، همین بحث ما میشه اینجا. یا بیع مؤجل، مبیع مؤجل به ثمن حاضره که میشه بیع سلم یا سلف. این 4 تا قسمو داریم، علامه ذکر کرده، مرحوم شیخ هم اینجا مطرح میکنه که میخواد بگه بحث ما در این قسم سوم یعنی بیع نسیه هسته. یه نکته لغوی هم بگم، نقد ثمن تو لغت گفتن یعنی دفعه، نقد دفعه، نقد ثمن دفعه. اما نسعه یا نسع ثمن یعنی اخره، لغویان هم تناسب داره با این معنی اصطلاحی که ما داریم. نسیه از این گرفته شده، نسعه یعنی اخره، نقده یعنی دفعه.
نسعه
که نسیه ازش گرفته شده یعنی اخره. القول فی النقد و النسیه قال فی التذکره ینقسم البیع به اعتبار التخییر و التقدیم فی احد العوضین الی اربعه اقسام: بیع الحاضر بالحاضر و هو النقد، بیع المؤجل بالمؤجل و هو بیع الکالی بالکالی. کلعم باز به معنای تأخیره، از ریشه کلعه گرفته شده کالی، من تأخیر. و بیع الحاضر به ثمن المؤجل و هی النسیه، و بیع المؤجل بالحاضر و هو السلام. معلوم شد میگه تو این تقسیم بندی که علامه فرمودن و المراد بالحاضر عام من الکلی، این چیزی که حاضره لازم نیست شخصی باشه، عام از کلی و شخصیه. بگی یکی از این دنیای برنج، یکی سه ده ده کلی برنج مثلا تارم ازت میخرم به 400,000 تومان 500,000 تومان، این هم چی؟ به یه حاضره، لازم نیست باشه. ولی مراد بالحاضر عام من الکلی، یعنی هم شخصی هم کلی. اما بل مؤجل خصوص کلی، اونی که مؤجله مثلا تو نسیه ثمن کلیه. یا به سلام هنوز موجود نشده اون گندم ها دیگه، بعدا قراره به وجود بیاد، میشه کلی، شخص خارجی نیسته. مسئلتون اطلاق العقد یقتضی نقد. خب ساد اگه عقدی ببندن ذکر نکنن درش که سمن رو کی بدیم، مسمن رو کی تحویل بگیریم، مطلق ذکر کنن. بگی مثلا این ماشین رو بهت میفروشم به 500 میلیون تومان، ذکر نکنن که 500 میلیون رو کی بدی، ماشین رو کی تحویل بدی. اطلاق عقد مرحوم شیخ فرمودن که مقتضی چیه؟ اینه که معامله نقده. یعنی چی؟ یعنی حاضر بالحاضر، سمن رو باید بدی بدون تأخیر، مبیع هم باید بدی بدون تأخیر. اطلاق عقد مقتضای اینه. در دو تا دلیل براش میارن مرحوم شیخ. یک، در تذکره این نکته رو ذکر کرده، عقد مقتضی چیه؟ انتقال عوضینه. خب وقتی عقد کردیم قبلا هم گفتیم عوضین منتقل شدن، شما اگه قیدی شرطی نذاری از همین الان منتقل شده، اصلا نمیتونی من بکنی طرف رو از مال خودش، باید بری بهش تحت بکنی. این بچه اول. بچه دوم، اتفاقا اینجا روایت هم داریم که حضرت فرمودن و سمنا اذا لم یکونا شرطا، سمن را اگه شرطی براش نذاشته باشن فهو نقد. اینم همون اطلاق و تقویت میکنه که مقتضی نقد هستش. یه مقدار عبارت رو بخونیم که پس این مقتضی عقد مقتضی ارزم حضور شما نقد بودنه، ولی یه فرعی میخواییم برش متفرعه کنیم که ببینیم اگه شرط کردن نقد بودن رو چه اتفاقی میفته. مسئلتون، اطلاق العقد یقتضی النقد و علله فی التذکره بان قضیه العقد مقتضای عقد انتقال کل من العوضین الى الاخره. و وقتی منتقل شده این ماشینه ملک دیگری شده، خیر و خروج عن الاهتمت ها طول و صاحبها، اگه اومد طلب کرد مال خودشو تو مال دیگری نمیشه درش تصرف بکنی که عدوانی میشه، حرام میشه، باید بهش بدی. مرحوم شیخ فرمودن فیکون المراد من النقد عدم حق للمشتری فی تأخیر الثمن. وقتی میگیم نقد یعنی مشتری حق نداره تأخیر بندازه ثمن رو، ول مراد المطالبه مع الاستحقاق. منتها خوب دقت کنید، مطالبه در جایی که استحقاقشو داشته باشه. سوال کی استحقاقش داره که مثلا با یه مطالبه کنه سمن رو؟ یه اختلاف مبنایی بود، بعضی گفتن وقتی مبنی رو تحویل داد اون موقع استحقاق داره مطالبه کنه، از اون موقع به تأخیر نمیتونه بندازه. بعضی گفتن نه، همین که تمکن ایجاد کرد برای مشتری که بره مبنی رو برداره همین کافیه که بتونه مطالبه کنه سمن، اونجا دیگه حق پیدا میکنه با یه حق که پیدا کرد چی؟ مشتری نمیتونه تأخیر بندازه از اون موقع.
میخواد بذاره وقتی لازم مانع کنه نسبت به
حق، یه قولی این بود که رفع مانع کنه. ولی مراد المطالبه مال استحقاق. منتهی مهمه که میگی مطالبه کرد به تأخیر نمیتونه بندازه، مطالبه با استحقاقه. کسی که استحقاق داره اگه مطالبه کرد نمیتونی به تأخیر بندازی، ولی اگه هنوز مستعد نشده، دفع نکرده یا حتی تمکن ایجاد نکرده مطالبه بکنه فایده نداره، به تأخیر بندازه اشکالی نداره، بازم نقد محسوب میشه. بن یکون قد بذل المثمن قول اول او مکن منه قول دوم علی الخلاف الاتی فی زمان وجوب تسلیم ثمن علی المشتری. یه اختلافی هست که زمان وجوب تسلیم ثمن بر مشتری کیه، وقتی که بذل کرد مثمن رو بایه یا نه وقتی که مکن از مثمن. این اختلافیه که بعدا بهش میپردازیم تو همین بحثا. و یدل علیه، دلیل اول بود، دلیل دوم و یدل علی الحکم المذکور ایضا الموثق. روایت موثقه است. موثقه به چه روایتی میگن؟ توصیف خاص دارن افراد سند اما بعضی هاشون غیر امامی هست. فی رجل اشترا من رجل جاریتا به ثمن مسما، یه جاریه رو مثلا فرض کنید نمیدونم آقای پاشایی نیست که به یه میلیون تومانا، یک میلیارد تومان، آره یک میلیارد تومان مثلا جاریه خوبه، به ثمن مسمایی خرید. ثم افترقا، بعد از هم جدا شدن که دیگه خیار مجلس نباشه. قال وجب البیع، حضرت فرمودن بیع دیگه لازم میشه. این جمله آخر شاهد ما هست. و ثمن اذا لم یکونا شرطا، اگه هیچ شرطی در راجع به ثمن نداشته باشن که دیر باشه زود باشه قید نکرده باشن کی بده فهو نقد. این هم دلیل روایی تعبد هم داریم علاوه مقتضای عقد بود، حضرت هم فرمودن. خب پس این تمام شد بحث اول ما. اگه عقد مطلق باشه نقد، بیع نقدی یعنی حاضر به حاضر.
اینا دلیل باید بگیریم که اینا ارشاد عرفیه مثلا، یعنی
برد نمیتونیم ارشادی بگیریمش، من تا
باز همون گردون رو بهش سر میکنه با همون.
یه نکته هستش که اگه ما فقط اون عرفیه رو داشتیم اطلاق چیزی نداشتیم، ممکن بود یه جاهایی شک بکنیم، قدر متیقن بگیریم سراغ این چیزا بریم، ولی اطلاق لفظی که داشته باشیم دیگه با این مشکلات مواجه نمیشیم.
یه کسی اینا حتی ارشادی بگیره مشکلی نداره.
آره میتونه دلیل بشه.
افسر اومده دیگه از اطلاقش بشه.
آره یه ثمراتی ممکنه پیدا بشه. ولو اشترت ها تعجیل از زمان. خب دقت کنید این فرع ماست، این فرع مهمه که اگه شرط کردن تعجیل، تعجیل با عین رو، یعنی که زود زمان رو بده، اگه همچه شرطی کردن چه اتفاق میفته؟ دو تا قول هستش که این فقط تأکیده، چون اگه شرط هم نمی کردن زمان رو باید میداد دیگه، تعجیل باید میکرد با عین. مقتضای عقد، اطلاق عقد همین بود. حالا شرط هم که کردن میشه همین، نظیر شرط سلامت یادتونه، شرط صحت رو تأکید میشد دیگه، چون مقتضای عقد هم این بود که صحیح باید بده مبیع رو، ثمن رو صحیح باید بده، شرطش هم بکنه میشه تأکید هم. اما بعضی مثل شهید اول رحمت الله علیه فرمودن که نه، به معنای عرضم حضور شما اینه که اگه بایع طلب کرد سری باید بهش بدی، تأکید نیست، تأسیسه، یه نکته جدیده که اگه بایع طلب کرد سری باید بهش بدی.
این در ضمن
عقل مثلا شهید اول میگه ولو طلب نکرده سری باید بهش بدی، درست میفهمید؟ شهید اول نظرش اینه که ولو طلب نکرده سری باید بهش بدی، تعجیل باید بکنی در دفع ثمن بدون مطالبه. بله اگه عقد بود فقط پس فرقش این میشه، اگه فقط عقد بود مطلق بود، وقتی بایع طلب کرده بود اینجا خوندیم لو تو متا طول و صاحبها، بعد گفتیم مراد از مطالبه اینه، اونجا فقط باید سری ثمن رو میدادی. اگه عقد مطلق بود بعد از مطالبه سری باید ثمن رو میدادی، اما اگه شرط بکنی بدون مطالبه هم سری باید داری ثمن رو بدی. این نظر شهید اول. مرحوم شیخ فرمودن این نظر نظر درستی نیست، قبولش نکردن. چرا؟ دو نکته. نکته اول اینه که این خلاف متفاهم عرفی از همچین شرطایی، وقتی میگن تعجیل یعنی من خواستم ثمن رو سری بری بهم بدی، این مراده، این متفاهم از این شرطه. نکته عرفیش، متفاهم عرفیش اینه
تأخیرش نندازی.
آره یعنی وقتی من خواستم تأخیرش نندازی، عرفاً اون مقدار زمان ممکنه عرفیه، وقتی من خواستم سری بیاری تحویلم بدی. این اولا. ثانیا این شرط اصلا لغوه، اگه یعنی تأکید نخواهیم بگیریمش لغو لازم میاد. چرا؟ چون دو حالت داره دیگه، یا طرف مقابل مطالبه میکنه که چه شرط بکنی چه شرط نکنی باید بیاری بدی دیگه، چه شرط بکنی چه شرط نکنی باید بیاری بدی، یا مطالبه نمیکنه که این عدم مطالبهش خودش چیه؟ عدم مطالبهش به معنای اینه، رجوع میکنه به اینکه اون حقی که داشت مطالبه، اون حق ازش چی کرده؟
توی زمانی تأخیر
رفعیت کرده، اسقاط کرده حقشو در زمانی که میتونست مطالبه کنه، بازگشتش به این اثری نداشته. اگه مطالبه بکنه که چه شرط و ذکر بکنیم تعجیل ثمن رو چه ذکر نکنیم، مقتضای اطلاق عقد اینه که بعد از مطالبه بیاره بده. اگر هم مطالبه نکنه، خب همین که مطالبه نکرد با اینکه میتونست مطالبه بکنه این معنای اسقاط دیگه، حقش رو که مطالبه بکنه ثمن رو بگیره اسقاط کرده، اون شرط رو ازش رعایت کرده فعلا. پس بنابراین اینو نپسندم. یه مقدار عبارت بخونیم. لو اشترطا تعجیل الزمنه کان تأکیدا لمقتضى الاطلاق. منتهی نظر علی المشهوره که تأکید میگیریمش بناءً علی ما هو الظاهر عرفا من هذا الشرط. بنابراین که این شرط رو همین معنای عرفیش رو بگیریم که چی؟ من ارادت عدم المماطله و تأخیرا زمان المطالبه، زیر مطالبه خط بکشیم که اراده شده این که مماطله یعنی به تأخیر انداختن، معطل کردن و تأخیر از زمان مطالبه نکنه، این متفاهم عرفیشه. لا ان یعجل بدفعه من دون مطالبه، این که بدون مطالبه هم عجله بکنه برای دفع ثمن، مراد از این شرط این نیست. چرا مراد از این شرط این نیست که ولو بدون مطالبه عجله بکنه؟ الان میخواد نرمشه دوتا نکته بگه که چرا مراد از این نیست. لا ان یعجل بدفعه من دون مطالبه از لا یکونو تأکیدن هی نزن. اگه معناشو این ببینید قبول داریم دیگه، تأکید نیست دیگه. اگه معناشو این معنا کنیم که بدون مطالبه هم زود باید ثمنو بیاری بدی، دیگه تأکید نیست، چون اگه عقد مطلق بود بعد از مطالبه باید زود ثمنو میداد، قبلش لازم نبود بده. حالا که شرط کردن قبل از مطالبه هم زود باید بیاره بده، تأکید نشد، تأسیس شد، یه نکته جدید شد، اضافه تر شد. چرا متفاهم عرفی این نیست؟ لکن نهو، چرا اینجوری نیستش؟ معناش این نیست. لکن نهو یک خلاف و متفاهم ذالک الشرط الذی هو محط نظر المشهور. این خلاف متفاهم از اون شرطیه که مشهور بهش نظر کردن گفتم تأکیده. مشهور همین رو نظر کردن گفتن شرط اینه که اگه مطالبه کردم زود بیار بدیم و مماطله نکنیم.
سید گفت اقول خاضا مدفوعان بله عرفی دفع ابو ولو ما آدم مطالبه فده اول مشهور مرکونهی تأکیدن غیر فی غیر محلیه.
بله این مشهورم شاید تو ذهنش همین بوده که متفاهم عرفی یعنی همین حافظ جای بوده این حرف رو دادم وگرنه اگه حرف سیدو میگرفتن میگفتن نه دیگه این تأکید نیست باید بعد از عقد بیاری بدی. پس این اولا که متفاهمش اینه. ثانیا اینم که کنار بذاریم معنی مرجع عدم المطالبه فی زمان استحقاق ها بازگشت عدم مطالبه. خوب دقت کنید گفتیم اگه مطالبه کنه که چه شرط بکنه چه شرط نکنه باید بیاره ثمن رو بده. وقتی که از این حیث میشه تو این فرض تو این صورت میشه لغو شرط. اون شرطش مفهوم شرط که مهمی که واضحه. اون شرطش رو بذار اون طرفش اون شرطش اون صورتش رو مطرح کرده. مرجع عدم مطالبه اگه مطالبه نکرده. اینجا شما می‌خواستید فرق بذارید دیگه که بگید اگه عقد مطلق بود لازم نیست بیاره بده. حالا که شرط کردن لازم بیاره بدی در صورتی که با یه مطالبه نکرده ثمن رو. مرجع عدم مطالبه بایع در زمان استحقاق ها در زمانی که اون عین رو ثمن رو استحقاق داره الا الغاء هذا الحق المشترط في هذا المقدار من الزمان. این بازگشتش به اینه که حق خودش رو که شرط شده بود در این زمان ازش رفعیت کرده الغاء کرده. ذکر فکان بالاخره شما چه این حرفا رو بپذیرید چه این حرفا رو نپذیرید. فذکر الشهید رحمه الله فی الدروس ان فائده الشرط. خب سوال فایده این شرط چیه؟ شما که میگید تأکیده فایده ای داره یا نه لغو و غلا اگه بگیم لغو و غلا که دیگه تأثیر نداره دیگه. یادتونه جد شروط صحت شرط یکیش این بود که اثر اوغلایی داشته باشه یه ثمره اوغلایی برش منفعت اوغلایی متدنبه برش مترتب بشه. اثرش چیه؟ آیا فایده ای داره این شرط رو ذکر کردن یا نه؟ شهید مرحوم شهید اول رحمت الله علیه فرمودن که بله اثر داره. اگه شرط رو ذکر نمی کرد و تأخیر بکنه خب خیاری هم نبود. اما حالا که شرط رو ذکر کرده و تأخیر بکنه خیار تخلف شرط میاد. شبیه و نظیر همین بحثا تو هم شرط صحت هم داشتیم که اگه ذکر میکردن خیار تخلف شرط میشد یا خیار عیب میشد. یه بحثی بود خیار عیب یا تخلف شرط کدومش میشد؟ اگه شرط میکردن صحت رو بعدن میدیدن مبی معیوبه آیا خیار تخلف شرط بود یا خیار عیب؟ اینجا همینه. شاید فرموده بر اثر داره. اصلش اینه که چی؟ خیار تخلف شرط ثابت میشه. منتها مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه فرمود اگه مطلقا میذاشتن با تأخیر خیار تخلف شرط ثابت میشه. چرا؟ شرط ارتکازیه. شرط ارتکازیه در واقع. شیخ هم میگه همین خوبه. لکیفکان فذکر شهید رحمت الله علیه دروس ان فائدت الشرط ثبوت الخیار. فایده شرط اینه که خیار بالاش میشه خیار تخلف شرطه. خیار تخلف شرط ثابت میشه اذا عین زمان نقد زمان نقد رو معین بکنن فخل المشتری بهی مشتری زمان نیاره بده خیار تخلف شرط ثابت میشه دیگه. منتها وقت و شهید الثانی ثبوت خیار مع الاطلاق ایزن اونجا هم گفته خیار تخلف شرط هست اون شرط ارتکازیه اطلاقا گفته مقتضی اینه که زود بیاره بده. یعنی عدم تعین زمان اذا اخل بهی فی اول وقتهی و حسنون مرحوم شیخ هم میفرماد همین حسنه دیگه قبول نباید بکنه طبیعتا اینجا چون اطلاق رو این شرط رو گفت از اول بدون مطالبه باید بیاره پس این نباید بپذیره. الحمدلله رب العالمین
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.